بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما رهپویان گوی معرفت، طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. انشاءالله که در این ماه با عظمت، ماه قرآن، ماه معرفت، از معرفت و کسب آن غافل نمونیم و تلاش کنیم که انشاءالله دست پر از این ماه خارج بشیم. خب، به لطف خدا باز هم توفیق شد در محضر شما عزیزان باشم و سیری در مثنوی معنوی داشته باشیم. همچنان در دفتر اول هستیم و بعد از داستان اون پادشاه جهود و وزیر حیله‌گرش که در بین آیین مسیحیت، در بین نصارا و مسیحیان نفوذ کرد، جناب مولوی در لابلای این داستان نکاتی رو بیان فرمودند و یکی از مهمترین نکات این بود که باید توجه به نفوذ دشمن داشته باشیم. مسئله نفوذ موضوعی است که هرگز نباید از اون غافل باشیم، چه در مورد دشمن درونی و چه در مورد دشمن بیرونی. هر جا، هر گروهی، هر کشوری، هر جمعی، هر مجموعه‌ای ضربه خورده اند، باید رد پای عامل نفوذ رو پیدا کنه. موش رو همون نفوذ معرفی میکنه که در انبار وجود ما نفوذ کرده و هرچه را که جمع آوری میکنیم میدزدد و میبرد. و قبل از جمع آوری باید دفع شر موش کنیم. از کردیم اینجا منظور نفس مسوله هست که بسیار خطرناک هست و با مکر و حیله طاعات و عبادات ما رو، اعمال ما رو تخریب میکنه. نمونه دیگه ای رو هم جناب مولوی بیان فرمودن در رابطه با این نفوذ و اون دشمن بیرونی بود که ممکنه نفوذ کنه و اعتقادها و باورهای ما رو دچار تزلزل کنه و حتی ضربه مهلکی به ما بزنه. بیان این داستان، یعنی پادشاه جهود و وزیر حیله‌گر او، دقیقاً همین موضوع رو دنبال میکنه. لذا جناب مولوی اون وزیر رو همون عامل نفوذی معرفی میکنه. این عامل نفوذی یک عامل بیرونی و خارجی است، انسانی است و در بین ما ممکنه نفوذ بکنه، کما اینکه اینجا بین نصارا نفوذ کرد، از اصل همشکلی و استتار استفاده کرد. همون ویژگی هایی که در رابطه با نفس مسوله میدونیم، از همین عوامل استفاده کرد و از این شیوه در واقع استفاده کرد، بین نصارا نفوذ کرد و بالاخره هدفش هم از بین بردن و نابود کردن اعتقادات مردم هست. خب، نکته بسیار مهم است. هنوز این داستان تمام نشده. میدونید که جناب مولوی روشش این است که داستان در داستان میره جلو و این هنری است که در مثنوی اون رو استفاده کرده. خب، این جناب وزیر، این عامل نفوذی، همچنان بین نصارا نفوذ کرده و مشغول فعالیت هست و نقشه های خودش رو داره اجرا میکنه و اگر ما مراقب نباشیم بالاخره تحت تأثیر قرار خواهیم گرفت و باورها و اعتقادات ما آسیب خواهد. خب، این مقدمه رو داشته باشید. در ادامه وارد قصه جدیدی میشه که باز این هم در دل همون داستان هست. داستان هنوز تمام نشده. قصه دیدن خلیفه لیلی را. با بیان این داستان هم تلاش میکنه که موضوع مهمی رو به ما یادآوری کنه. این عامل نفوذی از چه وسیله‌ای استفاده می‌کنه؟ چگونه میاد جلو؟ چی رو هدف قرار میده؟ چگونه ممکن هست که این عامل موفق بشه روی ما؟ در واقع این رو میخواد پیگیری کنه و ما رو آگاه کنه. ببینیم جریان رو چگونه مطرح میکنه، از کجا شروع میکنه و به کجا ختم میکنه. قصه دیدن خلیفه لیلی را. گفت لیلی را خلیفه کان تویی از تو مجنون شد پریشان و غوی، از دگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، تو مجنون نیستی. گفت خاموش، تو مجنون نیستی. به دو شکل خوندنش. خب همین قسمت رو فعلا داشته باشیم تا بعد ادامه بدیم داستان. داستان رو که چه عرض کنم، مثنوی رو و ابیات رو. تا اینجا که کاملا مشخص هست که خلیفه ای لیلی رو میبینه. حالا ظاهرا هم این خلیفه هارون الرشید بوده. دستور میده لیلی رو بیارید و لیلی رو میارن. به سختی به هر نخره درد سری بوده پیداش میکنن، میارنش. و خلیفه وقتی که لیلی رو میبینه، قیافه لیلی رو میبینه، بهش میگه که کان تویی که از تو مجنون شد پریشان و قوی. قوی یعنی سرگردون، گمراه. تویی که این گونه مجنون رو پریشان و سرگردون کردی، از دیگر خوبان تو افسون نیستی. اونجا هم در داستان لیلی و مجنون هم بیان شده که لیلی قدی کوتاه، چهره ای زشت، زیبا نبوده اصلا، لاغر اندام، زیبایی ظاهری نداشته. با اینکه زیبایی ظاهری نداشته، مجنون قیس مجنون او شده و عاشق و شیفته او شده و این داستان ها رو به وجود آورده. اونجا البته جناب نظامی تعمدن موضوع رو داره این گونه بیان میکنه تا بیان کنه که اگر چشم دل باز بشه، اگر نگاه سطحی و ظاهری نباشه، انسان میتونه در پشت این ظاهر حقایقی رو ببینه و عاشق اون حقایق بشه. در هر صورت از دیگر خوبان تو افزون نیستی. گفت خاموش، چون تو مجنون نیست. تو داری با چشم خودت میبینی، تو با چشم خلیفه داری میبینی. چشم تو چشم خلیفه است، اما چشم او چشم مجنونه. اگر با چشم مجنون به من نگاه می کردی، دیگه با من این گونه حرف نمی زدی، نمی گفتی از دیگر خوبان تو افزون نیستی. قدری در این فکر کنیم، ببینیم خود ما چشممون چقدر چشم ظاهر بین هست و چقدر با ظاهر قضاوت می کنیم، چقدر با ظاهر انتخاب می کنیم، با ظاهر می پسندیم. ادراکات ظاهری بخشی از ادراکات ما هست، ولی همه ادراکات ما نیست. میگیم ظاهر صرفا چشم نیست، این حواس پنجگانه که مربوط به در واقع همون حواس ظاهری ما هست، بخشی از حواس و ادراکات ما هست. ورای این ظاهر و حواس ظاهری، حواس دیگه ای هم وجود داره. جناب مولوی تأکیدش روی این موضوع هست. بریم جلوتر. هر که بیدار است او در خواب تر. حالا یا اینها رو لیلی داره به خلیفه میگه، یا اینکه نه، خود مولوی داره برای ما بیان میکنه. هر که بیدار است او در خواب تر، از بیداریش از خوابش بتر. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. باز نکته ای رو بیان فرمود در این دو بیت. ظاهر کار این گونه است که هر که بیدارتر باشه، خب مسلماً بیدارتره، اما مولوی می فرماید که هر که بیدارتر هر که بیدار است او در خوابتر، منظور اون بیداری ظاهری است، اینه که حواست راجع به مسائل ظاهری، راجع به دنیا خیلی جمع باشه. اونایی که بیشتر در بند ظاهر هستند، حواس ظاهریشون بیدارتر هست، اینا خواب هست و خوابتر هستند. منظور اینه که اون حواس باطنی چی هست؟ خواب هست. هر که بیدار است او در خوابتر. پس معلومه اینجا یک تأثیر متقابلی داره، تأثیر متقابلی است بین و ارتباطی است بین این حواس ظاهری و حواس باطنی، و این ارتباط هم ارتباطی است که تأثیر متقابلی میذاره. هر قد حواس ظاهریت رو بیدارتر کنی، یعنی هر قد به حواس ظاهری توجه کنی و ادراکات ظاهریت رو ببری بالا، ظاهر بینتر بشی، به همون نسبت از حواس باطنی محروم میشی. حواس باطنی تو به همون نسبت در خواب فرو میره. هست بیداریش از خوابش، چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. در بندان هم این زندان، این بیداری میشه زندان برای ما و ما رو اسیر خودش میکنه. اون خیلی از ماها اسیر همین بیداریمون هستیم. اینه که مثلا قرآن میفرماید چیزهایی که لازم نیست رو چرا میخواید بدونید؟ چرا از چیزهایی میپرسید که لازم نیست و این شما رو ناراحت میکنه؟ دنبال مسائلی میریم، توجهمون رو به چیزهایی جلب میکنیم که اصلا برای ما مفید نیست و حتی ممکنه شنیدن اونها، آگاهی پیدا کردن از اونها حال ما رو خراب کنه، ما رو به هم بریزه. به همین خاطر است این نشون میده که این حواس ظاهری رو باید کنترل کرد، نذاریم هر جایی بره، وگرنه دل هرزه گرد میشه. خب لازم هست توضیحاتی رو تقدیم حضورتون کنم و بعد بحث رو ادامه بدیم، اینجا مطلب مشخص بشه و دوباره بحث رو ادامه بدیم. این مطالب که میخوام تقدیمتون کنم در مورد ساختار وجودی انسان هست. ساختار وجود انسان ابعادی داره، خداوند این گونه آفریده، و یکی از ساختارهای وجودی انسان ساختار علمی انسان هست، اون بنیان علمی او، اون چیزی که باعث میشه تو علم کسب کنی، بیاموزی، بفهمی، درک کنی، ادراک کنی. انسان افزون بر سرمایه های علمی و بینش فطری در ابتدا خداوند به ما عنایت کرده، فالهمها فجورها و تقواها، علاوه بر اینها مجهز به قوای ادراک هست و به وسیله همین قوا و نیروهای ادراکی است که ما درک میکنیم، میدانیم، میفهمیم. این قوای ادراکی هم در یک رتبه نیستند، رتبه بندی شده، مراتبشون با هم دیگه فرق داره. مجموع قوای موجود در ساختار علمی انسان و در راستای هستی او از طبیعت تا ماورای طبیعت به ترتیب عبارتند از حس، خیال، وهم و عقل. حس، خیال، وهم و عقل، چهار تا قوه ادراکی داریم. نازلترین قوه بینشی انسان همون قوه حس هست که مستقیما با ماده و مادیات در ارتباط، همونی که بیشتر مردم رو درگیر کرده، همونی که در بیشتر مردم، در اکثر مردم این قوه بیدار هست. نقش قوه حس ادراک و تصور مفرد محسوسات هست، یعنی هر چیزی که محسوس باشه رو این چیکار میکنه؟ فقط درک میکنه. این قوه حس محسوسات رو چیکار میکنه؟ درک میکنه. محسوسات یعنی اون چیزایی که قابل حس هستن، چیزهایی که به وسیله حواس پنجگانه میتونیم پی به وجود اونها ببریم. این قوه حس هرگز حکم نمیده و قضیه هم درست نمیکنه و اساساً حکم دادن، قضاوت کردن مربوط به قوه حس نیست. مثلا نقش قوه باصره تنها دریافت و تصور دیدنی هاست، اون چیزایی که میشه با چشم دید. رسالت قوه سامعه فقط دریافت و تصور صداها هست، اصوات. قوای لامسه، ذائقه و شامه نیز همین گونه هستند و جز دریافت و ادراک محسوسات نقش دیگه‌ای نداره. بالاتر از قوه حس، قوه خیال هست. قوه خیال یک خزینه، خزانه، گنجینه و مخزنی است برای گردآوری اونچه که قوه حس درک کرده. این مدرکات قوه حس رو قوه خیال ذخیره میکنه، سیو میکنه، نگهداری میکنه و اونها رو بعد در اختیار قوای دیگه قرار میده. به همین خاطر بهش میگن حس مشترک. بین قوای حس قرار گرفته و بین قوای بالاتر از خودش که عقل باشه. حالا اشاره خواهیم کرد. قوه خیال در اون چیزهایی که جمع آوری کرده دخل و تصور تصرف میکنه. اینها رو تحلیل میکنه، ترکیب میکنه. این حالت رو داره. در کنار این قوه خیال سه تا قوه دیگه وجود داره که همکاری میکنه با قوه خیال و اونها عبارت هستند از قوه متصرفه، قوه متفکره و قوه متخیله. نکته بعدی این که این قوه متخیله و قوه متصرفه کارشون این هست که در این مدرکات تصرف میکنن. قوه متصرفه خیال اون چرا که حس میشه و در مخزن خیال جمع میشه تجزیه و ترکیب میکنه. در واقع مثل خیاط عمل میکنه، میبره، میدوزه. گاهی انسان بی سر درست میکنه، گاهی انسان ده سر درست میکنه. این تصوراتی و تخیلاتی که ما داریم مربوط به همین قوه متصرفه هست. اینها کار حس نیست، بلکه کار قوه متصرفه خیال هست. حالا پس از قوه خیال مرتبه بعدی قرار داره که بهش گفته میشه قوه وهم. کار قوه وهم این هست که معانی جزئی رو ادراک میکنه. قوه حس و خیال مربوط به صورت بودن، مربوط به تصاویر بودن، تصویر و صورتها. قوه وهم و قوه بالاتر از وهم که عقل هست، اینها مربوط به معنا هستند. معانی رو ادراک میکنن. قوه وهم معانی جزئیه رو ادراک میکنه، قوه عقل معانی کلی رو. مثلا معانی جزئی این که من فلانی رو دوست دارم یا از فلانی بدم میاد، ببینید جزئی است. دوست داشتن فلان شخص، محبت من نسبت به فلان شخص، نسبت به همسرم، نسبت به فرزندم و دشمنی و کینه من نسبت به فلان شخص، اینها میشه معانی جزئیه. اما معانی کلی یعنی دوستی، دوست داشتن، نه اینکه حالا مصداقش رو بیا مطرح بکنیم. معنای دوست داشتن رو عقل ادراک میکنه، معنای دشمنی رو عقل ادراک میکنه. وقتی که تطبیق پیدا میکنه با افرادی، بر افرادی این معانی، اونجا دیگه وهم اون رو درک میکنه، ادراک میکنه. خب پس ما 4 تا نیرو داریم، 4 تا قوه داریم برای ادراک. این قوا اگر تحت فرمان و تربیت، تحت فرماندهی و تربیت عقل قرار بگیرن، عمده مشکلات ما حل میشه. البته عقل هم باید رشد بکنه، عقل نظری، عقلی که تربیت شده باشه و خودش مدیریت شده باشه، شکوفا شده باشه. خب این رو ما عرض کردیم که بگیم آنچه که مردم گرفتارش هستن، آنچه که بیشتر ما گرفتارش هستیم، همین قوای حس هست. جناب مولوی به یک نکته مهمی که داره اشاره میکنه برگرفته از همین موضوع هست، یعنی توجه به همین موضوع که ما توجه داشته باشیم که قوای ادراکی ما یا ساختار علمی وجود ما چی هست و خودمون رو محدود نکنیم به حس. اونهایی که محدود کردن خودشون رو به حس و در مورد فقط این قوه بیدار هستند، نسبت به قوای دیگه در خواب هستند. اینها ظاهر بین میشن. هارون الرشید هم یا اون خلیفه هم گرفتار همین موضوع بود و همین خاطر گرفتار ظاهر شده بود و در ظاهر لیلی چیزی ندید. چرا؟ چون قوای ظاهری او بیدار بود اما قوای باطنی او در خواب بود. و اینجا مولوی می‌فرماید که چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. ما باید اون قوای درونی رو و جانمون رو با حق بیدارش کنیم. جان همه روز از لگدکوب خیال و زیان و سود و از خوف زوال، نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه